قدرت ممتازی برخوردار بود. تابلوهای محمد قفاری آنقدر جذاب بودند که هر بیننده ای را به تحسین با می داشت. پدر محمد هم در کشیدن منظره و نقاشی و چاپ سنگی استاد بود و به همین سبب استعداد محمد را به سرعت تشخیص داد و او را برای جدی گرفتن نقاشی تشویق و راهنمایی کرد. پدرش نقاشی های او را با دقت بررسی می کرد و هر جا که لازم بود نکته ای را به او می آموخت و راهنماییش می کرد. عموی محمد یعنی سنی الملک نیز از نقاشان به نام عصر خود بود. سرانجام محمد در نوجوانی به تهران رفت و در سالهای اقامتش در تهران به سفارش ناصرالدین شاه چندین تابلو کشید. او چند سالی را نیز در اروپا گذراند و نزد تعدادی از نقاشان اروپایی تحصیل کرد و در موزه های مختلف اروپا به مطالعه آثار نقاشان بزرگ اروپا پرداخت.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی های تاریخ، رادیو فرهنگ.
کمال الملک نقاش چیره دست ایرانی برای آشنایی با شیوه ها و سبک های نقاشان فرنگی به اروپا سفر کرد. روایت است که زمانی که در پاریس بود، فقر دامانش را گرفت و حتی برای سیر کردن شکمش هم پولی نداشت. یک روز وارد رستورانی شد و سفارش غذا داد. در آنجا رسم بود که افراد متشخص پس از صرف غذا پول غذا را روی میز می‌گذاشتند و می‌رفتند. معمولاً هم مبلغی بیشتر به عنوان انعام برای پیشخدمت می‌گذاشتند، اما کمال الملک پولی در بساط نداشت. بنابراین پس از صرف غذا از فرصت استفاده کرد، از داخل خرجینی که وسایل نقاشیش در آن بود مدادی برداشت و پس از تمیز کردن کف بشقاب عکس یک اسکناس را روی آن کشید. بشقاب را روی میز گذاشت و از رستوران بیرون آمد. گارسون که اسکناس را داخل بشقاب دید، دست برد که آن را بردارد، ولی متوجه شد که پولی در کار نیست و تنها یک نقاشی است. بلافاصله با عصبانیت دنبال کمال الملک دوید، یقه او را گرفت و شروع به داد و فریاد کرد. صاحب رستوران جلو آمد و جریان را پرسید. پیشخدمت بشقاب را به اون نشان داد و گفت این مرد یک شیاد است. به جای پول عکسش را داخل بشقاب کشیده. صاحب رستوران که مردی هنرشناس بود دست در جیب برد و مبلغی پول به کمال الملک داد. بعد به پیشخدمت گفت رهایش کن برود. این بشقاب خیلی بیشتر از یک پرس غذا ارزش دارد. امروز این بشقاب در موزه لوور پاریس به عنوان بخشی از تاریخ هنری این شهر نگهداری می شود. کمال الملک در بازگشت به ایران مدرسه صنایع مستظرفه را تأسیس کرد و مدیریت آن را عهده‌دار شد. او در سال 1307 شمسی به حسین آباد نیشابور رفت و 12 سال آخر عمر خود را در این روستا در انزوا گذراند و در سال 1319 خورشیدی در سن 95 سالگی درگذشت. آرامگاه کمال الملک در جوار آرامگاه عطار نیشابوری و در میان باغی در حومه شهر نیشابور واقع است و در سمت غرب هم آرامگاه خیام و به فاصله 2 کیلومتری از آن واقع شده است. تزیینات استفاده شده برای آرامگاه کمال الملک کاشی معرق است که نقوش آنها بسیار هنرمندانه بر روی سطوح منحنی به کار گرفته شدند. به گفته یه طراح، کاشی معرق معماری کاشان یعنی محل زادگاه کمال الملک را یادآور می شود. فرم کلی بنا و تزیینات و همچنین رنگ کاشی ها هارمونی زیبایی با بنای مجاور یعنی آرامگاه عطار دارد. سنگ مزار کمال الملک یک پارچه از سنگ گرانیت است و در قسمت بالای سنگ که زاویه دار تراشیده شده است نقش برجسته ای از کمال الملک توسط شاگرد ایشان مرحوم استاد ابوالحسن صدیقی حجاری شده است. سپاسگزاریم که با شنیدنی دیگری از تاریخ همراه ما بودید. در پناه مهر خداوندی باشید و خدا یار و نگهدارتان.
دوستان ارجمند، شبتون بخیر باشه. دعوت میکنیم در ادامه سفرنامه خوانی رو بشنویم.
We come from New Zealand. Beautiful city. We have just arrived, but it is very very beautiful and are very interested to look around and learn about. Everybody has been very friendly and very interested.
شهر ما خیلی شهر واسفایی، زیاد از همه دنیا میان اونجا، گردشگرای خارجی تمام دنیا.
Really nice actually. Also the people are really friendly and we like the old buildings and the cities and the landscape.
Wonderful country, huh? Wonderful people.
من خودم خیلی دوست دارم که تا جایی که میشه حتی بتونم تقریبا خیلی از جاهای دنیا رو ببینم، ولی خب ممکنه که اصلا این اتفاق واسه من نیفته، ولی اینو میدونم که میتونم خیلی از سفرنامه ها رو بگیرم و بخونم و خودم رو دقیقا اونجا احساس کنم و تک تک صحنه ها و مکان های دیدنیش رو توی ذهنم تجسم کنم با خوندن اون سفرنامه یا با دیدن عکس ها و فیلم هایی که هستش.
گذری در کوچه باغ خاطره،
سفری در میان واژه ها و کتاب ها،
همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک.
سفرنامه خوانی.
سلام، شب شنوندگان عزیز به خیر باشه. من سحر موسوی هستم. در ادامه سفرنامه استانبول با همدیگه میخوایم امشب به یک موزهی بریم که انواع اقسام تسبیح ها توش وجود داره. اصلا فکر میکردین موزهی به نام تسبیح وجود داشته باشه؟ توی استانبول این موزه افتتاح شده. با هم همراه باشیم تا براتون یه چیزای جالبی ازش بگم. محله امین‌النوء استانبول یک مدرسه تاریخی وجود داره که در واقع بنا به دلایلی به عنوان موزه تسبیح ازش استفاده میشه. تازه بازسازی شده، تازه‌ای که دارم میگم نه چند وقت پیش، یکی دو سالی هستش. این مدرسه چندین حجره داره، کلاس درس داره مثل همه مدارس، ولی با یک سبک و سیاق خاص خودش. انواع تسبیح ها و تابلوهای خطاطی توی کلاس ها یا حجره های این مدرسه به معرض دید و نمایش گذاشته شدن. تسبیح هایی که به شکل هنرمندانه تزیین شدن، از سنگ های قیمتی، از انواع اقسام جنس های مختلف، کوچیک، بزرگ و حتی حکاکی ها و نوشتار هایی که روی گوی های این تسبیح ها وجود داره توی این مدرسه در واقع به نمایش گذاشته شده. یک جورایی از نظر من این تسبیح ها و این موزه یه موزه در واقع تک موضوعی هستش از دوران عثمانی ها توی یک مدرسه قدیمی که برای من خالی از لطف نبود دیدنش. محله امین‌النوء که دارم به سمت جاهای اصلی این منطقه میرم برای بازدید، از اسکله امین‌النوء به طرف سلطان احمد که داشتم میرفتم خیابونی بود به نام باب علی. توی بخشی از این خیابون تعداد زیادی چاپخونه کتاب و کتاب فروشی و فروشنده های کارت های عروسی و اعلامیه های چاپی و اینا دیده می شد. البته این کارت های عروسی که دارم میگم نه مثل میدون بهارستان خودمون و کتاب و کتاب فروشی ها هم نه مثل میدون انقلاب خودمون، ولی از 100 سال پیش تا چند وقت قبل این منطقه که منطقه در واقع محله سیرکجی هستش قلب صنعت چاپ و نشر دولت عثمانی و بعد ترکیه بوده. خیلی از اقدامات شروع صنعت چاپ توی این خیابون اتفاق افتاده و در همون زمان هستش که داستان سرنوشت سه برادر کتاب فروش توی این منطقه شکل میگیره. خیلی دوست داشتم که حتما توی این منطقه برم قدم بزنم و خودم رو توی فضای اون موقع بذارم.
گذری در کوچه باغ خاطره.
گام زنان خیابان وان فوجین را که چندان دراز نیز نیست پیمودیم و به پایان بردیم و در سوی میدان تیان انمن
سفری در میان واژه ها و کتاب ها
رفتیم. با عشق و شور و هیجان شروع کردیم، طواف انجام دادیم، نماز طواف نثارم خوندیم.
دیواره که رد کنیم ناگهان پله های سبز می شوند که طبقه به طبقه آدم را به سمت پایین هدایت می کنند. پایین جاییست نزدیک ساحل، جایی که می شود تا هر جا چشم کار می کند آبی دریا را دید.
بعدها که باهاشان بیشتر دوست شدم فهمیدم اینها یعنی همین روزهای سرد و سنگدلی که ایرانی ها می گویند وقتی می خواهند مهمان نوازی را در حق کسی تمام کنند، حتی انجام جزئی ترین کارها که به چشم هیچ کسی نمی
آید. همراه با مسافران سرزمین های دور و نزدیک
یه نفس عمیق از بینی کشیدم تا همه بوها را حس کنم. که چشم افتاد به سقف بازار، تاقهای گنبدی باز، ارتفاع زیاد و نقش نگارهای بسیار.
تو قسمتهای مرکزی جزیره یک پارک ملی هم دارن به اسم پارک ملی جوزانی که یه گونه میمون خیلی خاص به اسم رد کلوبوس زندگی میکنه که جالبه که فقط در کل دنیا در همین یه تیکه کوچیک جنگلی هست و هیچ جای دیگه حضور نداره.
سفرنامه خوانی.
تا برادری که گفتم داستان کتاب فروشیشون سر زبون ها هست توی این محله، توی نوجوانی میان استانبول و برای امرار معاششون توی 3 محله مختلف به فروش روزنامه میپردازن. برادر بزرگتر توی این خیابون یه چاپخونه میزنه و به انتشار کتاب برای دانش آموزا در واقع اقدام میکنه که بعدها از بنیانگذاران صنعت نشر کتاب توی ترکیه میشه. ولیکن توی 35 سالگی خیلی زود فوت میکنه. 2 برادر دیگه هم هر کدوم تو همون نزدیکی برای خودشون چاپخونه میزنن و به انتشار کتاب و مجله های مهم دست میزنن. این 3 برادر مهاجر نوجوان در واقع توی یک کلان شهر توی زمان خودشون میان بار توسعه صنعت نوین یه امپراتوری بزرگ رو به دوش میگیرن. تو خیابون بابعلی که شما قدم بزنید، وقتی که به داستان این 3 برادر فکر بکنید که از یک منطقه خیلی معمولی وارد استانبول میشن و با تفکر خودشون و با همت خودشون میان یه صنعتی رو به راه میندازن، کلن آدمو به وجد میاره و اصلا نمیتونی تو وهله اول تصور بکنی که در یه مقطعی اینجا اصلا همچین حالتی نبود و بعد تبدیل شده به محلی برای چاپخونه کتاب و کتاب فروشی و کارتای عروسی و اعلامیه. برای رسیدن به کاخ توپکاپی که یکی از کاخهای اصلی و بزرگ در واقع دولت عثمانی هستش، توی همین مسیر ادامه می دادم و می رفتم. کاخ توپکاپی کاخ بسیار بزرگی هستش که دارای قسمت‌های مختلفی هست و وقتی که وارد این کاخ می شدم، اولین کاخی از تهران که به ذهنم رسید مثل کاخ سعدآباد بود، ولی با نوع معماری دیگه، با نوع تزئینات دیگه و در واقع با نوع چیدمان دیگه. نمیخوام راجع به این کاخ برای شما در واقع خیلی به جزئیات بخوام بازگو بکنم، ولیکن توی همین راستا در اطراف این کاخ سراغ یک آبنبار من رفتم به نام آبنبار باسلیکا. داستان آب در واقع یک مفهوم جدا ناپذیر تو تاریخ خیلی از شهرها و کشورها هستش و این داستان در واقع از استانبول هم جدا نمیشه، با اینکه در اطراف این شهر دریاهای مختلفی وجود دارن. آب شور دریاهاش یا آب شیرینش هیچ فرقی نمیکنه. اطراف استانبول همونطور که گفتم احاطه شده با آب دریا و در واقع با وجود این آب شرب یکی از معضلات همیشگی این شهر بوده از زمان بیزانس تا حتی استانبول امروزی. به چه دلیل؟ به خاطر اینکه ما هنوز هم آب شربی که توی استانبول داره رو باید به صورت جداگونه تهیه بشه. آب شربی که شما توی منازل دارین به صورت جداگانه هست. 2 قسم آب شرب وجود داره، آبی که برای شستشو وجود داره و آبی که برای شرب و بعد به صورت جداگونه تأمین بشه. استانبول یه مجموعه از فروشنده های حرفه‌ای توی زبان‌های قدیم با لباس‌های مخصوص و مشک‌های چرمی برای حمل راحت آب توی خیابون‌ها تردد داشتن که به اونها ساکا میگن، قدیمی‌ترا بهشون ساککا میگفتن که در واقع این از همون کلمه سقا گرفته شده. سقاها تنها حق برداشت آب از چشمه های مخصوص و فروش اونها رو داشتن و در واقع نقش سیستم توزیع آب امروزی به عهده این افراد بود. هر سقا مشخص بودش که از کدوم چشمه آب میاره و بر اساس کیفیت آب چشمه های مختلف هم سقاهای جورایی دستبندی می شدن. احتمالا توی اون دوره هم پولدارایی بودن که فقط از چشمه های آبی خریداری می کردن که مختص خودشون بود، هرچند به هزینه های خیلی گزافی بود. آب انبار باسلیکا که به نام باسلیکا سیسترن معروف هست یا یر باتان سارنیجی به معنای آب انبار فرو رفته در زمینه. داستان خیلی خیلی جالبی داره این آب انبار. اول از همه بگم که این آب انبار خیلی خلوت بود، یعنی جلوی ازدحامی که توی منطقه سلطان احمد هست و اطراف مسجد آبی میتونم بگم که یه مقدار در حقش اجحاف شده. 150 متری جنوب غربی ایا صوفیه و در واقع مسجد آبی هست، یکی از بناهای باشکوه و باستانی به نظر من شهر استانبول بوده و هست. زیر شهر استانبول در واقع صدها آب انبار باستانی پنهان شدن که در گذشته های دور اینا منبع ذخیره آب بودن و گفته میشه که سرستون های بسیار قدیمی هم که در واقع در روی این آب انبارها الان وجود داره از بازیافت مصالح ساختمون های قدیمی استفاده می شده برای اینکه این سرستون ها رو درست کنند. توی آب انبار باسلیکا یه اتفاقات و داستان های قدیمی وجود داره که برای فردا شب حتما براتون خواهم گفت. امیدوارم که فردا شب سرحال و قبراق همراه من بیاین به یک آب انبار خیلی قدیمی در زیر شهر استانبول. خدا نگهدار.
دوستان ارجمند، در ادامه رویای کاغذی پخش میشه.
نغمه های دست نوشته و رویاهای ننوشته، پاره ای عشق نوازی و چند سطر ادب، رویاهای بافته بر مبنای خیال بر صفحات موسیقی و نوت‌های خط به خط و گاهی هم بی خط، همچون رویا در
رویای کاغذی.
این همه شعر نوشتم، آنچه میخواستم نشد. زمزمه کردم، ورد خواندم، فریاد کشیدم، نشد آنچه میخواستم. پاره کردم، آتش زدم، دوباره نوشتم. تو چیز دیگری بودی. بگو تو را که نوشت که سرنوشت مرا کاغذی سیاه کرد. به نام خدا. سلام. در برنامه امشب رویای کاغذی کتابی آموزش در حوزه هنر را با هم مرور می‌کنیم. کتابی با نام فن بیان مختص بازیگران تئاتر، سینما و رادیو، نوشته اوانجلین مچلین و ترجمه رضا شیرمرز.
این کتاب برای بازیگران تئاتر طراحی شده، اما برای بازیگران سینما، تلویزیون و رادیو هم کاربردی و مفید است. کتاب فن بیان شما را بران می دارد تا به ماهیت بیان به مثابه امری فیزیکی و مجموعه ای از امواج صوتی و پالس های فشاری که توسط شما ایجاد می شوند بیندیشید. این امواج از طریق تارهای صوتی تبلور می یابند، در دهان تعدیل می شوند و با سرعت صوت خارج می گردند. نیازی نیست که صدایتان را آزاد کنید، دهانتان را باز کنید و بگذارید امواج صوتی محیط را فرا بگیرند. یهودی مناهین گفته تمرین اقناع کننده ترین کار زندگی من است. بگذارید زندگی شما هم تمرین اقناع کننده‌ای باشد. این کتاب با واژگان ساده و قابل درک تمرینات مناسبی را پیش پایتان می‌گذارد و مشکلات رایج در بیان تئاتری را حل می کند. این شیوه های بیانی به محض آنکه ملکه روحتان شوند از سطح خودآگاه به ناخودآگاه می رسند. در این صورت شفافیت، وضوح و انعطاف پذیری جزء جدایی ناپذیر بیانتان خواهد شد و لازم نیست که روی صحنه به کیفیت‌های صوتی سیستم بیانیتان فکر کنید. صدایتان مانند وردستی ماهر و کارآزموده در اختیار شما خواهد بود و با احساس و منطق شما هماهنگی خواهد یافت تا بتوانید به روی صحنه به مطلوب ترین شکل به شخصیت مورد نظرتان نزدیک شوید. هدف این کتاب ارتقاء کیفیت بیان شما به روی صحنه است. ما از مقوله شنوایی آغاز می‌کنیم، چون شنیدن اساس گفتار است. در کودکی یک سال پیش از آن که زبان باز کنید فقط و فقط شنیده اید. تلاش‌های آغازین شما برای تکلم گاه موفق بوده و گاهی به ناکامی می‌انجامید. در مواردی که موفق بوده اید، جایزه یا تشویقی نصیبتان می‌شد. پس بر اساس الگوی شنیداریتان آن کلمه را بارها و بارها تکرار می‌کردید. حالا که قصد آموختن فن بیان برای صحنه تئاتر را دارید، باید بار دیگر به کودکی خیش برگردید و فرایند شنیدن را از سر بگیرید.
آنچه همکنون می شنوید قطعه کوچکترین رفتاری که نشان دهنده پشیمانی است نام دارد، اثر جان باری که از مجموعه فیلم داغ ننگ انتخاب شده.
Thank you.
بیان در تمام انسان‌ها فرایندی موازی و متشکل از شنیدار و دیدار است. گوش برای مغز حکم سیستم برگشت یا فیدبک را دارد. اگر هنگام تکلم